په یو بل کې سره نه باسي، حتی وګونه کوچنی کوي، سترګې پورته کشوي او ژبه درنه یا له نور متفاوته وي چې ذهني هم له خپل عمر ډیر کشر او شاته پات کیږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډیر د مینې سلوک نه کیږي، خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
سلام و خسته نباشید، به برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. روبیو ناوقت دیشب شش دل و در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است شنیده که طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می‌دارند. او افزوده که اگر این موضوع واقعیت باشد، آنان باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهند، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودند. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک عضو آنها به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. در پی کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرده که 25 میلیون دلار را در بازار آزاد لیلام میکند. این بانک امروز گفت که این مقدار دلار روز دوشنبه روانه بازار میشود تا نرخ افغانی در برابر دلار ثابت بماند. طالبان از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های صرافی خواستند تا در این حراج شرکت کنند که هدف آن جلوگیری از افزایش بهای دلار است. تنها در دو روز قبل از آن بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان 20 میلیون دلار را در تلاش مشابه برای جلوگیری از افزایش دلار به حراج گذاشته بود. اخیراً نرخ دلار آمریکایی در برابر افغانی افزایش یافته و بانک مرکزی نرخ فروش یک دلار را در بازارها 80.86 افغانی و نرخ خرید آن را 79.88 افغانی اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وضعیت نارام در نوار غزه گفته است که کشورهای مانند اردن و مصر باید میزبان فلسطینیان بیشتر باشند. دونالد ترامپ صبح روز یک شنبه هفته دلو گفت که با ملک عبدالله پادشاه اردن صحبت کرده است و مایل است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر صحبت کند. ترامپ که در داخل طیاره با خبرنگاران صحبت می‌کرد، خطاب به پادشاه اردن گفت که از او می‌خواهد مردم فلسطین را به کشورش دعوت کند. رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتری درباره نحوه انتقال ساکنان غزه به این کشور ارائه نکرد و تنها گفت که امکان انتقال آنها برای مدت کوتاه یا طولانی به این کشورها وجود دارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید دونالد ترامپ میتواند به وعده خود برای پایان دادن به جنگ عمل کند، اما به شرطی که کیف در هر مذاکره حضور داشته باشد. ولودیمیر زلنسکی دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور مالدیو گفت که اگر اوکراین در مذاکره شرکت نکند، این طرح موفق نخواهد شد، زیرا به گفته او روسیه آماده پایان دادن به جنگ نیست، اما اوکراین میخواهد به جنگ پایان دهد. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود قول داد در صورت بازگشت به کاخ سفید با سرعت به جنگ در اوکراین پایان دهد، اما او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز یکشنبه هفته دلو در اکس توییتر سابق نوشت. بقایی افزوده که سفر عراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که عراقچی در سفرش به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان در مورد حقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیون‌ها افغان در ایران گفتگو خواهد کرد. ایران هم مانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما ایران در جمع معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلاً اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. در پی افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنایی از سوی برخی افغان‌ها در جرمنی و واکنش‌های تند مقامات این کشور، تعدادی از افغان‌های مقیم جرمنی معتقدند که افغان‌های ساکن آن کشور نیز باید در برابر چنین اعمال واکنش نشان داده و همکاری کنند. یک افغان ساکن جرمنی میگوید:
ما فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان، او افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن و اونا باید بگویم که ما خلاف این اعمال هستیم.
در انتظار میرود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راندازی شود. شماری از خانواده ها میگویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسین کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند.
دخترم است پایش کار نمیکنه، در ضمن بواک اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم، اشتکای ما کده، مگه مامی دختره که چند دفعه که پولیو اون آمد من نموندم، بی‌تفاوتی کردم.
در مسائل جهانی خواهید شنید که سخنگوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه، بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته است. در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلاً اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. او ناوقت روز یکشنبه در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که این جایزه حتی ممکن است از بیشتر از جایزه باشد که بر سر اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده تعیین شده بود. حکومت طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. همزمان خانواده محمود شاه حبیبی، افغان الاصل امریکایی، از دولت جدید ایالات متحده خواسته که آزادی او از زندان طالبان را در اولویت قرار دهد. کارشناسان در مورد اظهارات وزیر خارجه امریکا دیدگاه‌های متفاوتی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از مبادله دو شهروند آمریکایی و یک عضو طالبان، اکنون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتری نسبت به آنچه گزارش شده در اختیار داشته باشند، آمریکا ممکن است جایزه بزرگ برای سران ارشد طالبان تعیین کند. مارکو روبیو ناوقت روز یکشنبه 6 تلف در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که همین حالا شنیدن که طالبان بیش از تعداد گزارش شده گروگان‌های آمریکایی را در اختیار دارند. اگر این خبر درست باشد، آنها باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سران رهبران ارشد طالبان تعیین کنند. شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودند. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، ایالات متحده $25 میلیون جایزه برای بازداشت یا کشتن اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده تعیین کرده بود. هرچند وزیر خارجه آمریکا جزئیات درباره تعداد گروگان‌های آمریکایی در بند طالبان ارائه نکرده است، اما چند روز پیش 21 جنوری وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله و آزادی دو شهروند آمریکایی و یک زندانی افغان مربوط به طالبان میان دولت طالبان و ایالات متحده خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، یکی از آمریکایی‌های آزاد شده رایان کوربت است که به گفته خانواده‌اش از سال 2022 در بند طالبان بود و یکی دیگر آنها ویلیام مک‌کینتی نام دارد. زندانی مبادله شده مربوط به طالبان خان محمد نام دارد که به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دو شهروند آمریکایی دیگر به نام جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی همچنان در بند طالبان هستند، اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌الاصل آمریکایی را انکار کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خانواده محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی، از دولت جدید ایالات متحده می‌خواهد که آزادی او از بند طالبان را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، روز یکشنبه در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت با وجود درخواست‌های مکرر، دولت پیشین آمریکا موضوع آزادی حبیبی را جدی نگرفت، اما امیدوارند که اداره دونالد ترامپ بدون تأخیر برای آزادی او اقدام کند. کارشناسان امور در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا دیدگاه‌های متفاوت دارند. طارق فرهادی، کارشناس امور بین‌الملل، نگه داشتن ادبای خارجی به عنوان گروگان در افغانستان را بسود این کشور نمی‌داند و می‌گوید که حکومت طالبان باید بدون تأخیر این مسئله را با حکومت جدید آمریکا حل کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
حتما گروگان ها فعلا هستند در افغانستان که این وزیر خارجه آمریکا این اظهارات کرده. افغانستان با حکومت جدید آمریکا باید است که در تماس باشه از راه امارات یا از راه قطر و این مسائل بسیار بزودی حل و فصل کنه و در عموم نگهداری گروگان در افغانستان به نفع مردم افغانستان نیست و باید گروگان ها آزاد شوند.
در همین حال حکمت الله حکمت، کارشناس امور سیاسی، بر رادیو آزادی گفت که اظهارات وزیر خارجه آمریکا بیشتر به عنوان یک ابزار فشار بر طالبان تلقی می شود که مشنویم.
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبري په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان
این ګونه اظهارات تهدیدآمیز از سوی امریکا بخشی از فشارهایی است که افغانها باید آن را مثبت ارزیابی کنند، زیرا تغییراتی که انتظار داشتیم در 3 سال گذشته رخ دهد متاسفانه پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. بنابراین دولت جدید امریکا می خواهد با این روش بر طالبان فشار بیاورد تا آنها با برخی از خواسته ها تن دهند.
کتل سره د امریکا نوې اداره غواړي چې طالبان باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
وزیر خارجه آمریکا در حال درباره تعیین جوایز بزرگ برای رهبران طالبان صحبت می‌کند که نام 58 مقام طالبان بیشتر در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شده است. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، نیز در لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شد، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. اما 3 روز پیش سراج الدین حقانی و رئیس استخبارات حکومت طالبان عبدالحق وثیق برای دومین بار به امارات متحده عربی سفر کردند و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس این کشور، دیدار داشتند.
در گزارش همکارم خجسته کبیری شنیدید که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده، را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب شش دلو در شبکه اکس تویتر سابق نوشت: همین حالا شنیدم که طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می‌دارند. اگر واقعیت باشد، ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. همین لحظه نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند را از طریق واتساپ با خود داریم. آقای شیرزای سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. تعیین جایزه بر سر رهبران طالبان به چی معناست؟
سلام و درود خدمت شما و دوستایی که آواز ما را میشنوند. ببینید، من بسیار به این جوایز را که شنیدم از طرف مقامات امریکایی را هست، بسیار به این تعیین جایزه من باورمند نیستم، چون ما از گذشته یک تجربه داریم که دیدیم جوایز فقط یک جوایز استخباراتی بود، جوایز حقیقی نبود. اینا به خاطر ترفندا و بازی‌های استخباراتی خود چنین ابراز سخن میکنن و جوایز تعیین میکنن، اما واقعیت نداره. میبینیم که جوایز متعدد را بالای رهبرای طالبان و القاعده اینا وضع کرده بودن و ابراز کرده بودن، اما اون خلیفه سعودی نقانی علنی میگرده، مقامات طالبان علنی میگردن. مثال در سوریه بالای بزرگای که مخالفین دولت بشار الاسد بود که به دلست گروه توریستی بود جوایز بود، اما جوایز در ظرف چند روز رفع شد. حالی هم چنین سخنایی که اینا میگن که جوایز بزرگتر به مسابه به اندازه که بالای رهبر القاعده بود اسما بن لادن، این یک فکر میکنم یک آله فشار استفاده میکنن، چون آمدن ترامپ یک وظیفه خاص را استخبارات ترامپ یا مدرگاه خاصش که در چوکات سیاهی کار میکنن، اونا برنامه ریزی دارن، تلاش میکنن که با چنین فشار و چنین جوایز که یک شکل فشار بیاره بالای رهبرای طالبات، اما اهداف خاص استخباراتی امریکا را به این شکل بالایشان مجبورشان بسازه که اونا تطبیق کنن. زیاد باور من نیستم به این جوایز و مردم افغانستان هم میفهمه که یک ترفندهای استخباراتی است و کاری عملی نخواهد کرد امریکا.
آقای شیرزای، این گونه اقدامات چی تأثیر روی رفتارها و سیاستهای طالبان در قبال جهان مخصوصا امریکا خواهد داشت؟ چون جایزه های قبلا هم بالای رهبران و مقامات ارشد طالبان گذاشته شده، آیا تا فعلا تأثیر کرده و در آینده تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، تأثیر گذاریش به نفع منافع امریکاست. اینا مجبور میشن، رهبرای طالبان مجبور میشن مطابق منافع امریکا عمل کنن، اما نقص خدمت گذاری سران طالب به منافع امریکا را مردم افغانستان میکشن. با چنین سخنا اعلان کردن یا کمک‌ها را اینا اعلان کردن که متوقف شدن، من متوقین هستم که کمک‌ها به شکل اپراتیو به طالب میرسه، هیچ مشکلی نیست، اما بلند رفتن دلار در افغانستان با اشاره ممیال قطع کردن های معلمین از اکثر مامورین، اینی یک نقص و ضررش برای مردم افغانستان میرسه و یک فشار دیگه بالای مردم بیچاره افغانستان میشه و مقامات طالبان مجبور میشه با چنین فشار آوردن از طرف امریکا و چنین سخنا مطابق میل امریکا و منافع امریکا عمل کنن. فشار وارد کردن به خاطر منافع امریکاست که ضررش مردم افغانستان در یک کلام میبینن.
بسیار تشکر از شما نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند بود که در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا که گفته کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که در پی افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنایی از سوی برخی افغانها در جرمنی و واکنش‌های تند مقامات این کشور، تعدادی از افغانهای مقیم جرمنی معتقدند که افغانهای ساکنان کشور نیز باید در برابر چنین اعمال واکنش نشان داده و همکاری کنند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. سخنگوی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه، بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته بر اساس گزارش رویترز، سازمان CIA در سالهای گذشته گفته بود که هنوز به این نتیجه نرسیده است که آیا این ویروس به گونه طبیعی شیوع یافته یا توسط انسان در لابراتوار ساخته شده است. حمید حکیمی به این موضوع پرداخته است.
ارزیابی اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از یک لابراتوار بیرون آمده است. آخرین گزارش سیایی که تحت نظارت ویلیام برینز در اداره جو بایدن رئیس جمهوری پیشینی آمریکا تهیه شده، روز شنبه 25 جنوری توسط جان ردکلیف رئیس جدید این اداره از حالت طبقه بندی خارج شد. بر اساس این ارزیابی جدید که مبتنی بر اطلاعات یا شواهد جدید صورت نگرفته، ویروس کرونا به احتمال زیاد از آزمایشگاه در چین بیرون آمده است. با این حال CIA سطح قطعیت این نتیجه را پایین خوانده است. ویروس کرونا منجر به یک بیماری همگیر مرگبار در نوامبر 2019 شد. در مارچ 2023 کریستوفر ری رئیس دفتر پلیس تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفت تحقیقات این اداره نشان می‌دهد که منبع شیوع ویروس کرونا احتمالاً یک آزمایشگاه ویروس شناسی در ووهان چین بوده است. در همان زمان روزنامه وال استریت جورنال همچنین گزارش داد که وزارت انرژی ایالات متحده با اطمینان کم به این نتیجه رسیده است که منبع همگیری ویروس کرونا چین بوده و این ویروس ناخواسته از آنجا پخش شده است. چند ماه بعد رسانه‌های بریتانیایی از تحقیقات خبر دادند که در آن 3 دانشمند از مؤسسه ویروس شناسی ووهان به عنوان اولین بیماران ویروس کرونا شناسایی شدند. ویروس کرونا که برای نخستین بار در نوامبر 2019 در چین شیوع یافت، سبب ایجاد یک بیماری همگیر شد که به گفته سازمان جهانی صحت تا آغاز زمستان سال گذشته بیش از 772 میلیون نفر را مبتلا کرد و بیش از 7 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. با این حال کارشناسان میگویند تا زمانی که چین یافته‌ها و شواهد خود را درباره آغاز این همگیری با جامعه بین‌المللی به اشتراک نگذارد، نمیتوان با قطعیت درباره منشأ این ویروس صحبت کرد. چین تا کنون از انجام این کار خودداری کرده و جستجو برای منشأ ویروس کرونا را سیاسی خوانده است. دونالد ترامپ که شیوع ویروس کرونا در اولین دوره ریاست جمهوری او آغاز شد، مدت‌ها از این ویروس به عنوان ویروس چینی یاد می‌کرد. سازمان جهانی صحت یا WHO در سال 2024 بار دیگر از چین خواست اطلاعات و شواهد خود را در این زمینه با دانشمندان بین‌المللی به اشتراک بگذارد و آن را یک وظیفه اخلاقی و علمی خواند. دولت چین به درخواست این سازمان پاسخ داد و گفت که تمام اطلاعات را به اشتراک گذاشته و چیزی را مخفی نگه نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در پی افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنایی از سوی برخی افغان‌ها در جرمنی و واکنش‌های تند مقامات این کشور، تعدادی از افغان‌های مقیم جرمنی معتقدند که افغان‌های ساکن آن کشور نیز باید در برابر چنین اعمال واکنش نشان داده و همکاری کنند. جزئیات در گزارش همکارم.
با افزایش نشر اخبار جرایم به ویژه متهم شدن برخی افغان‌ها به دست داشتن در قتل در جرمنی، تعداد از افغان‌های مقیمین کشور این اعمال را ضد بشریت دانسته می‌گویند نیاز از خود افغان‌ها در برابر چنین افراد اقدام کنند. آنان معتقدند که افغان‌های مقیمین کشور اگر افراد را می‌شناسند یا به کسان مشکوکند که احتمال ارتکاب جرم توسط آنان وجود دارد، باید با نهادهای امنیتی همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند. عنایت الله صافی، خبرنگار و فعال مدنی سابق مقیم جرمنی، بر رادیو آزادی گفت:
این واقعا یک موضوع دلخراش است، یک عمل غیر انسانی که در اینجا رخ می دهد. این نه تنها نام افغانها را بد می کند، بلکه ذهنیت های منفی نسبت به آنها ایجاد می کند. به نظر من جامعه افغانها در جرمنی باید این افراد را شناسایی کرده و به موقع در مورد آنها به مقامات محلی و پلیس اطلاع دهند.
خوشحال صفی، استاد سابق پوهنتون مقیم جرمنی، نیز نظر مشابهی دارد.
من فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان، او افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن و اونا باید بگویم که ما خلاف اعمال هستیم که اکتداد افغان ها اینجا انجام میتن و جرم جنایت میکنن، تا می ذهنیت عامی که به وجود آمده که گویا تعداد زیاد از افغان ها مجرم هستن و جنایتکار هستن از بین بره.
پلیس جرمنی روز چهارشنبه 22 جنوری اعلام کرد که یک جوان 28 ساله افغان را در یک پارک در شهر آشفنبورگ پزن حمله با چاقو به چند نفر بازداشت کرده است. به گفته پلیس جرمنی، مهاجم قبل از بازداشت دو نفر را به شمول یک کودک با چاقو کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده است. دارنوالان گفتند که در حال بررسی انگیزه این رویداد هستند و احتمال می رود که دلیل آن مشکلات روانی باشد. قبل از این در اوایل ماه جوزای سال جاری در دو شهر جرمنی دو پناهجوی افغان در حملات جداگانه با چاقو یک پلیس را کشته و ده نفر دیگر را زخمی کرده بودند. 140 فعال سیاسی، خبرنگار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان مقیم جرمنی نیز در یک نامه سرگشاده که بر رسانه ها ارسال شده، حادثه اخیر قتل در آشافنبورگ را محکوم کرده و با ابراز تأسف از مقامات جرمنی خواستند که عاملان چنین اقدامات خشونت آمیز باید طبق قوانین جرمنی محاکمه شوند. محمد اسحاق اتمر، استاد پوانتون در برلین و تحلیلگر مسائل امنیتی، نیز میگوید که این حوادث بیشتر ناشی از مشکلات روانی است و تأکید میکند که ابتدای ادارات پناهندگان جرمنی و سپس جوامع مختلف افغانا باید به مشکلات و چالش های روانی این جوانان توجه کنند.
مراکز فرهنگی خود افغانا در تمام شهرهای آلمان موجود است. این بسیار بهتر است که این مراکز کلتوری فرهنگی این مشکل جوانا و در مجموع مهاجرین افغان در نظر بگیره، کوشش کنه که یکی که با جوانایی که اونا نو و تازه وارد آلمان میشه در قسمت می مشکلات فرهنگیشان برای ذهنیت سازیشان و یا برای آماده شدنشان برای ادغام در جامعه آلمانی اینا کار بکنن، و از طرف دیگه اینا باید با خود دولت آلمان کار بکنن و این مشکلات روانی را با اداره مربوط مطرح بکنن.
در این باره مسئولان مختلف اتحادیه های مربوط به افغان های ساکن جرمنی به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیشتر برخی از آنها به رادیو آزادی گفته بودند که در زمینه ادغام جوانان در جامعه، مزرات مواد مخدر و برخی موضوعات دیگر کار میکنند. رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود فردا دوشنبه کمپاین واکسن ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راه‌اندازی شود. شماری از خانواده ها هم می گویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسن کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهباز باشنده ولایت بغلان است که می گوید در زمینه تطبیق واکسین پولیو با دخترش بی‌توجهی کرده و اکنون دخترش به این بیماری مبتلا شده و او به شدت از این بی‌توجهی پشیمان است. با گفته او اکنون دختر 10 سالش از چند سال به این طرف از پاها فلج شده و توان حرکت را ندارد.
دخترم است پایش کار نمیکنه. در ضمن به واک اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم. گوشتکای ما کده. مگه ما می دختره که چند دفعه که پولیو والا آمد من نموندم. بی‌تفاوتی کردم.
شهباز افزود که اما برای سه فرزند دیگرش که واکسین پولیو را تطبیق کرده همه آنان سالمند. همچنان هریوا یک باشنده ولایت خوست هم میگوید که یکی از همسایه هایشان که پسر خود را واکسین نکرده بود، کودکش به بیماری پولیو مبتلا شده و حالا فلج است.
در منطقه ما یک خانواده است که کودکان خود را واکسین نمی کرد. بعدن یک پسرشان به بیماری پولیو مصاب شده و از پا فلج شد که تا هنوز از این مشکل رنج می برد.
این در حال است که بنیاد موسوم به افغانستان آری از پولیو از راه اندازی کمپاین واکسن ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. این بنیاد در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین سر از روز دوشنبه 8 دل و در ولایت های کندهار، هلمند، اورزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس آغاز می شود. اما این بنیاد نگفته که در این دوره کمپاین برای چه تعداد کودکان واکسین تطبیق می شود. تلاش کردیم در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان معلومات بیشتر به دست بیاوریم، اما او تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند که پولیو یک بیماری خطرناک است که سبب فلج کودکان می شود و با گفته آنان یگانه راه جلوگیری از مبتلا شدن به آن تطبیق واکسین پولیو است. دکتر فریدشاه متخصص بخش داخله در مورد این بیماری میگوید
پولیو یک مریضی ویروسی ساری است که از طریق آب و غذای آلوده و تماس با افراد مصاب به فرد سالم انتقال میکنه. اطفال را مصاب قرار میده و باعث میشه که عضلات فلج بسازه، باعث معیوبیت میشه، معیوبیتی که از اثر از این مریضی با وجود میاد معیوبیت دائمی است. اگر عضلات تنفسی را فلج بسازه میتونه که باعث برهم خوردن عمل تنفس و بالاخره مرگ نزد افراد شود.
دکتران تاکید میکنند که مردم باید کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کرده و در این زمینه بی‌توجهی نکنند. سازمان جهانی صحت WHO در ماه دسامبر سال 2024 میلادی اعلام کرد که در این سال میلادی نسبت به سال گذشته آن 283% افزایش در موارد مثبت پولیو در افغانستان مشاهده شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور است که تا هنوز واقعیت مثبت بیماری پولیو در این کشورها وجود دارد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید